این برنامه طالبان هم نیستند. اما برخی از دکتران زندانی ساختن معتادان برای ترک اعتیاد را مؤثر نمی دانند.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که همه تان خوب و صحتمند بوده و به دور از جنجال ها و مشکلات باشید. اینک با یک شماره دیگر و مطالب متنوع با شما هستیم و داشته های این شماره را یکی پس از دیگری برای تان تقدیم می کنیم. اگر ما را همراهی کنید از اینها برایتان خواهیم گفت. جالب‌ها در رسانه‌ها. ربایی چیست؟ بحثی پیرامون آن.
رعایت قافیه در مصرع‌های اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرع سوم اختیاری می‌باشد.
داستانی با عنوان مرکب برآشفته. پارچه شعری از لیلی غزل با صدای بانو ساکب.
مثل یک سوسک در همهمه مردنخا، میخورد چرخ به تنهایی دور تنخا.
سرگذشت قاسم کلانکار، یکی از مامورین شعبه حاضری، طنزی از حنیف رهبین رحیمی.
در طول 19 سال که در اینجا مصروف کار بودم، یک مدیر داشتیم به نام قلم الدین خان و 4 مامور به نام های قاسم کلانکار، کاظم لشم، عالم گنگز و خادم اوقی.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته 2 جالب آموزنده داریم. اولی عجیبترین محکمه و دومی افتخارات بی بدیل. نخست عجیبترین محکمه از فرستاده آیت الله نصرت از شهر استانبول ترکیه. مردی به نام حیزان اهل یمن چندین سال بود که از مادر پیرش نگهداری می کرد. روزی از روزها برادر کوچکش به نام غالب پیش او آمد و گفت: تو سنت بالا رفته و خودت نیاز به این داری که کسی از تو مراقبت کند. بگذار مادر را ببرم خانه خود، خدمت او را کنم. حیزان برادر بزرگتر گفت: هرگز، تا زمانی که زنده ام این فرصت را از دست نمی دهم. برادرش گفت: من به دادگاه می روم و از تو شکایت می کنم. گفت: هر کاری که می خواهی انجام بده. وقتی برادر کوچکتر به دادگاه رفت و از او شکایت کرد، در ابتدا قاضی مات و مبهوت ماند و سپس حیزان را احضار کرد و آنان را نصیحت کرد و با هم کنار بیایند و به حیزان گفت: تو چند سال از مادرت نگهداری کرده ای، حالا بگذار برادر کوچکترت از او نگهداری کند. ولی حیزان قبول نکرد. در آخر قاضی گفت: ما نمی توانیم کاری بکنیم، باید مادرتان را بیاورید تا خودش تصمیم بگیرد. جلسه بعدی مادرش را درون یک کارتون که به نوبتی او را حمل می کردن به دادگاه آوردن. قاضی از او سوال کرد. مادر در جواب گفت: این 2 پسر چشمان من هستن. حیزان چندین سال از من نگهداری کرده، حالا خودش پیر شده و نیاز به نگهداری دارد. پیش پسر کوچکتر باشم. در نتیجه دادگاه به نفع پسر کوچکتر رأی داد و هیزان آنچنان که از این نتیجه ناراحت بود به شدت می گریست که همه را به گریه انداخت. خدمت مادر به خاطر رضای الله شناخت مقام و والای او بود، وگرنه مادرشان 20 کیلو وزن داشته و کل داراییش یک انگشتری از مس بود. جالب دوم، افتخارات بی بدیل سرزمین ما. تندیس 4 دانشمند شهیر و نامدار فارسی زبان در مقر سازمان ملل متحد: عمر خیام، البیرونی، ابو علی سینای بلخی و زکریای رازی. تندیس هر یک از این دانشمندان به گونه ای ساخته شده است که تا ویژگی های بارز علمی آنها را نشان دهد و زیر پای هر یک از مجسمه ها نام دانشمند و زمان حیات او به 2 زبان فارسی و انگلیسی درج شده است. ابو ریحان ابن محمد احمد بیرونی که ستاره شناس بود، در حالی که یک کره زمین در دست دارد نشان داده شده است. غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام، ربایی سرای شهیر زبان پارسی، در حالی که کاغذ و قلم بر دست دارد نشان داده شده است. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، شیمیدان یا کیمیادان شهیر و کاشف الکل، در حالی که یک تنگ بر دست و تماری بر روی پا دارد. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسین علی ابن سینا، پزشک و دانشمند، در حالی که یک کتاب را در بغل گرفته نشان داده است. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ربایی در لغت به معنی چارگانه و هر چیزی است که 4 جز داشته باشد. به همین ترتیب ربایی یا چارتایی یکی از قالب‌های شعر فارسی دری است که 4 مصرع دارد. در اشعار قدیمی فارسی دری به جای ربایی از کلمه‌های 2 بیتی و ترانه استفاده می شد، که البته امروز 2 بیتی در شعر فارسی با ربایی تفاوت‌هایی دارد و ترانه نیز مفهوم جدید و به خصوص در موسیقی پیدا کرده است. 4 دانه و 4 خانه از دیگر کلماتی است که بر ربایی اطلاق می شود. ربایی در اصطلاح ادبی شعری است که 4 مصرع دارد. بیایید در اینجا یاد نوشته دوست گرامی و علاقمند مجله آزادی جناب واصف حسینی را با عنوان ربایی چیست، همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
ربایی چیست؟ از قالب‌های کهن و اصیل شعر فارسی دری است که از 2 بیت یا 4 مصرع هم قافیه و هم وزن تشکیل شده است. روایت قافیه در مصرع‌های اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرع سوم اختیاری می باشد. نخستین شعری که از او رباعیات باقی مانده است، رودکی سمرقندی می باشد که بعد از آن دقیقی بلخی بوده است. قرن چهارم که به نام آغازین ادبیات فارسی دری گفته شده است، رباعی سیر تکامل خیش را پیمود و در قرن پنجم به تکامل و اوج خود رسید. ابو سعید ابوالخیر، فروخی، انصاری و منوچهری از معروفترین رباعی گویان این قرن به شمار می آیند.
قرن ششم که به عصر قصیده سرایی معروف است، در کنار آن همه قصیده ها، رباعیات فراوان نیز در این دوره به چشم می خورد که معروف ترین رباعی گویان این دوره مولانا جلال الدین محمد بلخی و حکیم عمر خیام بودند. قرن هفتم که عصر اوج غزل و تصوف است، رباعی نیز رونق چشمگیری داشته است که عطار نیشابوری کتاب مستقله در رباعی دارد. از قرن هشتم به بعد به رباعی چندان توجه نشد، چنان که حتی از حافظ نیز مانند سعدی رباعیات خوبه در دست نیست. در اشعار شاعران سبک هندی نیز رباعی جلوه‌ای نداشته است، زیرا شاعران سبک هندی بیشتر تمایل و توجه به غزل سرایی داشتند. با توجه به اهمیت رباعی گفته می توانیم که رباعی نخست در میان عارفین شیوع یافت، چرا که آنان به قصیده پردازی و مدح گویی کاری نداشتند، بیشتر به غزل و رباعی متمایل بودند و مخاطب آنان مردمان بودند که مخصوصاً به مجالس صوفیان و خانقاها می آمدند. عشق عرفا بر رباعی به حدی بود که برخی از آنان چون بایزید بستامی، خواجه عبدالله انصاری و بوسعید ابوالخیر اکثراً در قاب رباعی شعر سرودند و همچنان عرفای مانند سنایی، عطار و مولانا و بسیاری دیگر هر کدام رباعیات زیبایی دارند. اگرچه شاعران سبک هندی شاعران غزل سرایی می باشند، اما میرزا عبدالقادر بیدل از این حکم کلی مستثناست. وی همان طوری که در تحول غزل آگاهانه و دقیق عمل کرده است، در مثنوی و نثر و رباعی هم این گونه است. بیدل شاعر و عارف وحدت الوجودی است که در آثارش به بیان و توضیح اندیشه های عرفانی خود که متأثر از آثار محی‌الدین عربی است پرداخته است. مهمترین اثر او مثنوی عرفانی در طی 30 سال از زندگانی شاعر فراهم آمده و یک دوره کامل جهانشناسی، انسانشناختی و خودشناختی او را نشان می دهد. بیدل هم مانند رودکی، دقیقی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، فرخی، انصاری، منوچهری، عمر خیام، سنایی، عطار، مولانا، خاقانی و جامی رباعیاتش را با مضامین پیچیده عرفانی و تصوفی زینت و زیور بخشیده است که از تمام آثارش این موضوع مستانه به گوش می رسد. درباره تعداد رباعیات بیدل از سوی محققان نظرات متفاوت ارائه شده است. خوشگو می نویسد بیدل 4000 رباعی دارد. صلاح الدین سلجوقی تعداد آنها را 1861 رباعی می داند. دکتر عبدالغنی 3500 می گوید و استاد خلیل الله خلیلی 4500 گفته است. اینجا چند رباعی مرور می کنیم از شاعران کلاسیک. نخست از ابوالمعانی بیدل. بیدل بسخن هلاک کردی ما را، از صفحه هوش پاک کردی ما را، در انجمن حضور آخر چی نواست، ای ساز عدم تو خاک کردی ما را. از عمر خیام می خوانیم. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. از خواجه حافظ هر روز دلم به زیر باری دیگر است، در دیده من ز هجر خاری دیگر است، من جهد همی کنم قضا می گوید، بیرون ز کفایت تو کاری دیگر است.
بحثی پیرامون رباعی چیست را شنیدید.
فرد پولاک نویسنده هالندی در کتاب تصویر آینده به این باور بود که همه چیز با یک رویا شروع می شود و بعد پای چیزی به میان می آید که آن رویا را به چیزی نیرومندتر یعنی به عمل می رساند. و پولاک اسم آن چیز را میگذارد چشمانداز روشن. رسیدن به آن چشمانداز روشن در نگاه او نتیجه رویا و عمل است. انگشت تأکید پولاک بر این نکته است که چشماندازهای بزرگ مقدمه بر موفقیت‌های بزرگند، به شرط آن که ما انسان‌های خوبی باشیم و خوشبینی یک دیگر. می‌دانید که در حیات روزمره انسان‌ها با گوناگون کاراکترها و افرادی با مفکوره‌ها و برداشت‌های متفاوت روبرو می‌شوند و این افراد آنقدرها هم به مزاق یکدیگر برابر نیستند. انسان ذاتاً خودپسند است و باور غیر از خود اعتماد ندارد و به تحلیل شماری از متخصصین هستند ایده دیگر که در تهجر فکری باقی مانده و به اصطلاح عوام چنان تکیه به جلوند که از نقطه‌ای که نشانی کردند یا می برند یا مرتکب کدام عمل ناشایسته ای می شوند. از همین جاست که متخلفین و آنهایی که مفاد خود را در همچو کرکترها یافتند به این اعمال نابکار خود ادامه می دهند و دیگران قربانی آنها می شوند. در تاریخ ادبیات کلاسیک و معاصر داریم داستانهایی که در تقوی همچو کارها نگاشته شده که کتاب کلیله و دمنه از آن جمله است که از زبان حیوانات روایت می کند. و اما در ادبیات معاصر هم از این گونه روایت ها زیاد داریم. مرکب برآشفته داستان کوتاهی است که با سپاس از شنونده خوب ما نصیر احمد مؤسسه پوهنتون بلخ که بنابر نوشته ایشان از نشریه روزگار چاپ لندن برگزیده و به ما فرستادند که ما برای شما نقل می کنیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا کسی نبود. زمانی در یک چمنزار خرها و زنبورها زندگی می کردن. روزی از روزها خری برای خوردن علف به چمنزار می آید و مشغول خوردن غذا می شود. از غذا گل کوچکی را که زنبوری در بین برگه های آن مشغول مکیدن شیره بود می کند تا آن را بخورد. زنبور بیچاره که خود را در بین دندانهای خر اسیر و مردنی میبیند، زبان خر را نیش میزند تا دهان باز کند او بتواند از لای دندانهایش بیرون برود. خر که از اثر نیش زدن زنبور زبانش باد کرده بود و خیلی هم درد میکرد، ارکنان و اربدکشان زنبور را دنبال میکند. زنبور به کندوی زنبورها پناه می برد. وقتی که ملکه زنبورها صدای عربده خر را می شنود، از کندوی خود بیرون می آید و چگونگی قضیه را می پرسد. خر می گوید: یک زنبور خطاکار شما زبانم را نیش زده است، من باید او را بگیرم و بکشم. ملکه زنبورها سربازهایش را دستور می دهد تا زنبور متهم را گرفته نزد او بیاورند. سربازها چنین می کنند: زنبور مذکور را دستگیر و پیش ملکه زنبورها می آورند. زنبور بیچاره می گوید که برای نجات جانش از زیر دندانهای خر مجبور به نیش زدن زبان خر شده است و علاوه می کند که هرگز این کار را از روی دشمنی نکرده است. وقتی که ملکه زنبورها حقیقت را می فهمد، از خر عذرخواهی می کند و خطاب به خر می گوید: شما بفرمایید، من این زنبور را تنبیه و مجازات می کنم. خر قبول نمی کند و پیوسته این جمله را تکرار می نماید که نه خیر، این زنبور مجرم است و زبانم را نیش زده است، من باید او را بگیرم و بکشم. عربده خر گوش فلک را کر می کند. بنابراین ملکه زنبورها ناچار می شود تا حکم اعدام زنبور را صادر کند. زنبور بیچاره پس از دریافت حکم اعدام خود با آه و زاری می گوید: قربان شما، من برای دفاع از جان خود این کار را انجام دادم. آیا صدور حکم اعدام برای من یک امر عادلانه است؟ ملکه زنبورها با تأسف فراوان می گوید: من هم می دانم که مرگ حق تو نیست، اما گناه تو این است که با جماعت خر طرف شدی، با جماعتی که زبان نمی فهمند. پس سزای کسی که با خر طرف می شود همین است.
داستانی با عنوان مرکب برآشفته را نیز برایتان پیشکش کردیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از لیلی غزل که بانو ساکبان را برایتان تقدیم می کند.
مثل یک سوسک در هم همه مردن خود، می خورد چرخ به تنهایی دور تن خود. مانده ام از نفس قافله خیش جدا، در تب حسرت و آوارگی و عشق رها. پای هر ساز غم‌انگیز زمین رقصیدم، من که از وزوز بال پشمی ترسیدم. عشق در کوچه بنبست زمان گیرم کرد، مثل یک حادثه تلخ زمین گیرم کرد. نعش من بود که هم پای غزل می رقصید، در دل خونی دریای غزل می رقصید. غربت نعش مرا شانه شب بر می داشت، کاش این نعش پدر سوخته ام پر می داشت. شعر من بوی وطن داشت، بله خونین بود، مثل آینه چشمان پدر غمگین بود. از لبم عادت لبخند مرا دزدیدند، نقطه ضعف مرا کاش نمی فهمیدند. گفتن قصه بدبختی خواهر سخت، دیدن کاکل خونین برادر سخت است. من ولی خوردم این دشنه زهراگین را، ضربه حادثه این دو غم سنگین را. دیدن زخم بر اندام صنوبر سخت است، داغ بر سینه غم دیده مادر سخت است. زندگی صحنه یک فیلم تراژدی بود، اتفاقی که به چشمان جهان عادی بود. پشت این صحنه بلی جشن گرفتاری بود، پرده در پرده فقط خون دلم جاری بود. پرده افتاد و خدا نعش مرا بی جان یافت. فیلم در نقطه آغاز خودش پایان یافت.
شنونده های عزیز، پارچه شعری بود از لیلی غزل به صدای بانو عفیفه ساکب.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
هفته قبل ایمیلی دریافتیم از سوی شنونده رادیو آزادی و علاقمند مجله آزادی نادر سمندری، باشنده شهر مزار شریف، فعلا مقیم در خارج، که شهر مسکونی خود را نیز ننوشتند، با گلای از این که گویا ما در مسائل دینی که به زعم ایشان بی مناسبت با فرهنگ هم نیست را کمتر نشر می کنیم. و زمانی مجله فرهنگی است، باید کمی گسترده تر بیندیشیم. این جملاتی از ایمیل گلای آمیز ایشان بود. دوست مجله نادر سمندری، سپاس از ایمیل و علاقه شما به مجله آزادی. عرض شود خدمت شما آنسانی که شما هم تذکر دادید، مجله آزادی یک برنامه صوتی فرهنگی است و اما درست است زمانی اسم مجله را دارد نشرات با تنوع داشته باشد که شکر ما داریم. مشابه بر مطلبی که در مورد علامه زمهشری از سایت مهران موحد پژوهشگر علوم دینی کشور ما برگزیده و فرستاده اید، ما ده‌ها مطلب را در لابلای شمارگان مجله آزادی داشته ایم که دال بر معرفت بزرگان ادب، مفسرین با نام و فرهنگیانی که کتاب‌های بزرگ و آموزنده از خود به یادگار گذاشتند و در این مورد خیشتن را کمکار نمی پنداریم که همه را در آرشیف داریم. از این که ما را به یاد می آورید و در مورد علامه زمهشری و تفسیر بزرگ کشاف مطلبی فرستادید، آن را من با سپاسگزاری از شما می خوانم. دوست گرامی، می دانید معتزلیان در تاریخ اندیشه اسلامی بزرگترین خدمتگزاران قرآن مجید بودند. گویا دیگران وقتی به حدیث و روایت اشتغال یافتند، حضرات معتزله همه توان خود را برای کشف معانی قرآن به کار گرفتند. معتزلیان چندان میانه‌ای با روایت نداشتند. یکی از این اشخاص جار الله زمهشری است که از نظر عقاید معتزلی و از لحاظ مذهب فقهی حنفی بوده است. محمود ابن عمر زمهشری متولد سال 467 هجری قمری در روستای گمنام و دور افتاده از توابع خوارزم، از شهرهای معروف خراسان چشم به جهان گشود و در بخارا درس خواند. جار الله لقبش می دهند چون چند سالی را در مکه و در جوار کعبه اقامت داشت و در این مدت نامورترین تفسیر قرآن را نوشت. تفسیر کشاف را زمهشری در هر زمینه‌ای که نوشته بی نظیر نوشته و نوشته هایش به سرعت مرجع عام و خاص شده است. بزرگترین مزیت کارهای جار الله این است که همواره حرف خود را زده و شیوه خاص خودش را برگزیده و هم مانند بسیاری از افراد دیگر به جمع و نقل نپرداخته است، بلکه این دیگران بودند که پیوسته از او نقل و تقلید کردند. تفسیر کشافش نیز به گواهی موافقان و مخالفان بهترین و ارزشمندترین تفسیر قرآن در طول تاریخ است. تنها ایرادی که بعضی از تنگ نظران بران وارد می کنند اشتمال آن بر دیدگاه های معتزلی است. برای اثبات عظمت این تفسیر کافی است بدانیم همه کسانی که پس از او اقدام به تفسیر قرآن کریم کرده اند از مراجع به آن خود را بی نیاز ندانستند و از خوان یغمایش بهره بردند، مخصوصا از باریک ریسی های بلاغی آن. حتی شخصی به فضل و بزرگی فخر رازی گاهی بدون اینکه نامی از کشاف ببرد عبارتهای آن را در تفسیرش بازنویسی می کند. زمحشری در سال 538 وفات نموده است. زبان اصلی زمحشری فارسی است، اما در زبان عربی به مقامی رسید که دیگران را در سایه انداخت و به حاشیه برد. وی در عین حالی که در زبان فارسی کتاب نوشته، تن و تشنی های گزنده هم نثار این زبان کرده است. ظاهرا زبان فارسی در آن دوران زبان عامه بوده و زبان عربی مایه تمایز امثال زمحشری را فراهم می کرده است. زمحشری در حادثه پایش قطع شده بود و از پای چوبین استفاده می کرده. پاره صاحب نظران می گویند آن سخن مولانا که می گوید پای استدلالیان چوبین بود تعریضی بر جار الله است. اگر این حدس درست باشد معنایش این است که ملای روم گاهی گرفتار حسادت های ملایانه می شده و نامنصفانه داوری می کرده است. بزرگترین مترجمان قرآن تکیه بر تفسیر کشاف علامه زمحشری داشتند، از جمله ترجمه روشمند و روزآمد قرآن توسط محمد اسعد با نام اصلی لیوید پولد وایس، نویسنده و متفکر پولندی که در آغاز یهودی بوده و سپس مسلمان شده است. در میان کتابخوانان در جامعه ما دانشمندی شناخته شده است. وی در کنار این که زندگی شخصی پرمشغله و پرماجرایی داشته کتاب‌های متعددی در خصوص اسلام نیز نگاشته است. همه این کتاب‌ها از پرخواننده‌ترین‌ها بودند و به زبان‌های گوناگون ترجمه شدند. مهران موحد می نویسد یکی از کارهای بزرگ و فوق العاده محمد اسعد ترجمه بسیار تأثیرگذار و برجسته‌اش از قرآن است. این ترجمه پس از انتشار به صورت گسترده در سطح جهان مطرح شد و کارهای بعدی مترجمان غربی قرآن را به شدت تحت تأثیر قرار داد که تکیه اصلی محمد اسعد بر منابع اصلی در تفسیر قرآن است، مثل تفسیر طبری و تفسیر رازی و تفسیر کشاف. در این میان تأکید بیشترش بر کشاف است. او گرایش عقلانی و اعتزالی دارد. خیر، این بود مطلبی پیرامون علامه جارالله زمحشری، مفسر کشاف، اهل خوارزم که بانو نادر سمندری برای ما فرستاده بودند. طنز ژانر جالب در ادبیات داستانی است و با طنز ناگفته ها را می توان به زبان تبسم و ایما با جملات و عبارات نیشدار با آنهایی که مرتکب خطاهای دانسته و نادانسته می شوند را فهماند، به شرط آن که پذیرا باشند. گرچندی که خواننده طنز خوبتر از انتقاد شونده و به مطلب می رسد. خیر، در این هفته داستان طنزی داریم از نویسنده خوب حنیف رهبین رحیمی که همکار برنامه های طنزی جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
شعبه ما شعبه آذری بود، شعبه ای که بجز از جناب رئیس صاحب هر مامور دیگر مجبور بود یک بار صبح و یک بار هم بعد از ظهر در آخر رسمیات شکل و شمایل خود را به ما نشان داده حاضری خود را امضا کند. در طول 19 سال که در اینجا مصروف کار بودم یک مدیر داشتیم به نام قلم الدین خان و 4 مامور به نام های قاسم کلانکار، کاظم لشم، عالم گنگز و خادم اوقی. هر 5 ما در طول همین مدت از بس که تمام روز بالای چوکی های خود می نشستیم چندین پتلون لیلامی را بی فایده و بی هدف کنه کردیم. این القاب عجیب و غریب به خاطر عادتهای مامور صاحبا بالایشان مانده شده بود و جز نامشان گشته بود. قاسم کلانکار در کار هر کس مداخله می کرد. قاسم لشم هر دانه تار موی سرش علایده شانه می کرد و دائم یک دانه آینگک گرد در جیب بالایی کرتیش بود. عالم آنقدر گنگس و گل بود که یگان روز جمعه تا دهن دروازه وزارت می آمد، بعد متوجه می شد که جمعه است و خادم اوقی هیچ چیز را نمی فهمید، اما قبول نمی کرد و در هر موضوع فیلسوفانه ابراز نظر می کرد. هر روز صبح بعد از این که مامورین حاضریهایشان امضا می کردن یک تعداد روانه دفترهایشان می شدن. از این تعداد یک گروه طرفدار ارگ بود که نامشان ارگی گذاشته بودند و یک گروه دیگر طرفدار سپیدار. ارگی ها و سپیداری ها هر کدام در 4 اطراف ارگ و سپیدار یگان آشپز و خانه سامان هم شناختند و به خاطر امی شناختا نانشان در روغن بود و با یگان خسدوزی و تیر زدن اموال و پول خریداری ها بیخار چاری خواده میکردن و کسی هم گفته نمیتونست که بالای چشمشان ابروز. تعداد دیگر در قصه هیچ کدام از اینها نبودن. بعد از امضای آذری سیده میرفتن تا به کارهای اصلیشان مانند ترکاری فروشی، دعوای جلبی، دادن شاهدی و قسم خوردن ناحق در محکمه، بیمارپرسی و امثال هم رسیدگی کنند. ما 5 نفر هر روز بلاناغه امی که ساعت به 9 بجه برابر می شد حاضری ها را قوده کده به الماری کهنه و قدیمی کنج شعبه می ماندیم که از چوب خالص ارچه ساخته شده بود و بیشتر به کندوی آرچه باید داشتا الماری کتاب ها و تعداد مادر کیکان با اهل و عیالشان هم در بینش بدون کرایه زندگی می کردند. بعد از او فلکسور کسی اجازه نداشت که حتی دستگیرایشان لمس کنه. سپس چای جوش حلبی در کنج دفتر قرقرکنان به جوش می آمد و چای سبز بابا جمعه پیاده دفتر آماده نوشیدن می شد. بابا پس از اینکه چای جوش در وسط دفتر می ماند در پسخانه دفتر رفته 3 ناخونش در 3 گیلاس و 2 ناخون دیگه در داخل 2 گیلاس فرو می برد و در یک پیره 5 گیلاس روی میز می گذاشت. اول مدیر صاحب قلم الدین خان و بعد هر یکی ما را با گیلاس از چای نوازش می کرد. آنگاه یکی از جعبه میزش شیرنگک دندان شکن بیرون میکرد، یکی مقدار بوره و دیگر قند سیاه. در ضمن نوشیدن چای قصه ها بالا میشد و اولتر از همه قلم الدین خان ضمن یگان شرب چای از مزایا و خوبی های دفتر حاضری صحبت میکرد. بیادرو ما در بهترین دفتر مصروف کار هستیم. یک خوبی دفتر ایست که به کار ما هیچ کس کار نداره و خوبی دومش ایست که دست همه مامورین زیر سنگ ماست. بیادرو متوجه باشین که وظیفه دولت مانند لنگ حمام است. چند وقت در جان یکی و چند وقت در جان کس دیگه. در اول در بست مامور می آیند، باز مدیر می شند، بعد رئیس و پس از مدت یا برطرف و یا هم تبدیل. اما مامورین شعبه حاضری را به خاطر مهم بودنش کسی از جایش تغییر نمیده و همیشه جا به جای هستند. هر کدام از ما 5 مامور متجرب و دلشکسته که بعد از هر چند وقت از وظیفه دل سرد می شدیم، دلهای ما با این فرموده های گرانبه های قلم الدین خان تسکین می یافت و با دلگرمی به کار خود ادامه می دادیم. در بین همه ما یگانه کسی که 3 دانه قلم سرخ داشت قاسم کلانکار بود و خیلی علاقه داشت که کتاب حاضری در دستش بفته و خانه حاضری مامورین غیر حاضر که بی واسطه و بیچاره بودن با قلم خودکار سرخش قید کنه. از قید کردن حاضری دیگران احساس خوشی عجیب برش دست می داد. شانهایش سبک می شد و با این فکر که یک خشت برای آبادی وطن گذاشته خاطرش آرام می گردید. اما تا آخر فهمیده نشد که چرا اینقدر عقده است. شاید هم می خواست انتقامش از کسایی بگیره که در حقش هیچ بدی نکرده بودند. هر قدر قلم الدین و همکاران شعبه برش گوشزد میکردیم که به خاطر کمک انسانی یگان بار مراعات مامورین بیچاره را که عذر معقول و مشکلات خانگی داشتند بکنه و از این کارش صرف نظر کنه، اما او قبول نمیکرد و هر روز دستایش میخورید تا خانه حاضری کس را قید کنه و خمارش را بشکنانه. او در حالی که به این عادت وطن پرستانش ادامه میداد، دست از این مردم آزاریش بر نداشت و برای آبادی وطن عرق ریختانده می رفت تا ای که یک روز اتفاق عجیب رخ داد. رئیس عمومی با چهره افروخته وارد دفتر ما شد و مستقیما قلم‌الدین خان مخاطب قرار داده پرسید: خانه حاضری کریم جان، چرا قید کردین؟ خبر ندارین که بر یک وظیفه مهم به یک ولایت دیگر طور خدمتی فرستاده شده بود. با دیدن چهره غضبناک رئیس، حلق و زبان قلم الدین چی که حتی رنگ قلمش هم خشک شد و صاحب صاحب گفته رفت، ولی نتونست که دلیل و برهان ارائه کنه. بعد رئیس بالای مامور که مانند کلینر با تجربه در هر فرمان رئیسش یک لا و دلا می شد، امر کرد تا کریم از بیرون صدا کنه. کریم با ناز و نخرت داخل دفتر حاضری شد و با استفاده از قلم جناب رئیس صاحب تمام روزهایی را که با قلم سرخ قاسم کلانکار قید شده بود امضا کرد. بعد رئیس رو به طرف قلم الدین و همه ما کرده گفت: من بعد احد از شما حق ندارین که خانه حاضری کریم خانه که برای کارهای رسمی به سیر و سفرها فرستاده میشه قید کنه. و همه ما به شمول قلم الدین خان در حالی که چشم چشم و اطاعت اطاعت میشه گفته روان بودیم، هر کدام ما مانند شعرهای قرآن خود آرام گرفته بودیم. هنوز یک هفته از این واقعه نگذشته بود که دیدیم برخلاف فرموده های قلم الدین خان، مکتوب اضافه بستی قاسم کلانکار که خانه حاضری کریم خان خسربره جناب رئیس صاحب ناشناخته و نافامیده قید کرده بود مواصلت کرد و نامش برای همیش از دفتر حاضری ریاست ما خط زده شد.
طنزی بود از حنیف رهبین رحیمی با عنوان شعبه حاضری. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای شادکام به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
یک غزل به گریانم این شب از غم کابل، درد او سخان سوز است، درد مبهم کابل. سینه سینه غم دارد، مشک سودکی بارد، اشکهای خونین است، موج چپنم کابل. اشکهای خونین است، موج شبنم کابل. کوچه کوچه ویرانی، گریه و پریشانی، کوچه کوچه ویرانی، گریه و پریشانی. غیرتت نمیدانم ختم ماتم کابل، غیرتت نمیدانم ختم ماتم ختم ماتم کابل یک غزل یک غزل با گریانم